أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد جد، وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، ولا سيما بقية الله الأعظم والإمام المنتظر، اللعن الدائم على أعضاء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله جميعا. شب چهارم ماه مبارک رمضان. خب چند شبی است که از این ماه عزیز به سرعت داره میگذره و چقدر خوب کسی که حواسش هست و توجه داره به این ماه عزیز، این ماه پربرکت، به این ماه مبارک، به این رمضان. انشالله که لحظات ما مرزی رضای حضرت ولیعصر باشد، لحظه لحظه ما موجب خوشنودی حضرت باشد. انشالله که این ماه کمکی باشد، این که بعد از این ماه بتوانیم نفسمون رو در دست بگیریم. خودم رو عرض میکنم انشاءالله اونطوری که اهل بیت میخوان زندگی کنیم انشاءالله. خب بحث ما حوزه علم امام هست و من سرفصل های علم امام رو در جلسات قبل عرض کردم. یک روایتی رو خواندم محضرتون، روایت سوم نادران فی ذکر القدر در کتاب الحجه الکافی، به عنوان یک چکیده و یک مطلع، به عنوان یک سرآغاز در حوزه علم امام. من یک بار دیگه سرفصل های علم امام رو خیلی سریع، اون غیر از بحث های مقدماتی و شبیه اینها، عرض می کنم. ما یک بحث مفاهیم داریم مثل مفهوم علم، مفهوم امام، یک بحث در حوزه منابع، در حوزه منابع داریم، منابع علم امام، یک بحث در حوزه ماهیت علم امام داریم، یک بحث در حوزه گستری علم امام داریم، یک بحث در حوزه کارکردهای علم امام داریم. مباحث شبیه تاریخچه بحث اینها در اون مقدمات بحث ما که از امروز شروع میشه انشاءالله در واقع تقدیم میکنیم. در جلسه قبل در اون روایت ضرب جاریه که جلسه قبل با هم مرور کردیم یه جنبندی رسیدیم، اون هم این بود که مخاطب در فهم روایات مختلفه. اصحاب اگر روایتی رو مستقیم از امام بشنون اما با منظومه فکریشون سازگار نباشه، اعتماد ممکنه نکنن و منتظر یک فرصت میمونن خصوصی که از امام سوال کنن که چند و چون اون برنامه چیه، اون آموزه چیه، صحیح اون آموزه چیه. اینطوری رفتار میکنن، باید حتما تأکید بشه وقتی اون در مقام تقیه نباشه. نکته دیگر که بحث مفهوم خود غیب بود و گستری علم امام بود در حوزه غیب. خود غیب عرض کردیم در روایت که بیان شد حداقل سه معنا برای غیب در روایات بهش توجه. غیب، غیب عموم مردم بود، اینطور مردم فکر کردن، غیب مکان، غیب زمان و غیب حس، که در روایت گفته شده جلسه قبل غیب مکان رو داشت توضیح میداد. اصحاب اما اصحاب خاص اهل بیت اما اون رو غیب مکان رو غیب اصطلاحی نمیدونستن، گفتن اون که ما حتما علم داره به اون، اصلا بحث توش نیست. اما به امام علم غیب هم نسبت دادن. غیبی که به امام نسبت نمیدادند، آنچه که در ذهنشون بود، هر آنچه که بود، امام با اون تدارکی که در روایت، در ادامه روایت دیدن و علم خودشون رو با آصف ابن برخیا، که آصف علمش قطره ای از اقیانوس علم الکتاب بود و اهل بیت تمام علم الکتاب رو در سینه‌شون دارن، مقایسه کردن، دیدن، نشون دادن به اصحاب که اون چیزی که شما نزد شما این است که ما نداریم، ما از اون بارها بارها گسترده‌تر برخوردار هستیم. بله، این نکته هم بحث شد که اساساً غیب ذاتی که به معنی علم ذاتی باشد یا علم به ذات الهی باشد، که اون اگر معنای غیب باشه، گفت که تعلق علم به اون محال است و شیخ مفید علیه الرحمه این علم غیب را نفی کرده و منتسب کرده به غلاف. و گفته که این حرف غالیان است. این غیب، غیبی که غیب کنه ذات باشه یا غیب ذاتی باشه، این بحث که در واقع خلاف نگاه امامی است. امامی هم چیزی قبول نداره، باید حلف نجازی قبول نداره. خب شیخ هم که بزرگ امامی است دیگه، و همین نگاهش فهمیده. خب این مقدمات، من چند تا واژه بگم بعد ما وارد بحث مهمترمون بشیم. مقدمات رو باید سریعتر رد بشن، بعد چند تا مسئله با هم بحث کنیم، ببینیم وارد ماهیت بشیم. ببینید مفهوم علم، خب علم این دانش، تعریف علم از بدیهیات در فلسفه بحث. مثلا علم تعریف نداره، چه چیزی میخواهد دانش رو توضیح بده؟ ها این بحث مفصل. حالا آیا علم تقسیم بندی، علم حضوری، علم حصولی، علم حصولی حضور صورت و شیء در عقل و در ذهن، حضور علم حضوری حضور و نفس و شیء در عقل و در ذهن است؟ نه، بحثی است که من نمیخوام الان وارد بشم. بحثای بسیار خیلی بحثای تخصصی میشه که اصلا چنین آیا میشه به امام نسبت داد که علمش علم حضوریه یا نه، یا علم حضوری فقط برای خداوند متعاله با این تعریفی که داره صورت میگیره مخصوص خداوند، یا بحثی است که من نمیخوام واردش بشم فعلا. اما علم دانش در کنار علم، اینجا توجه کن، واژگانی قرار میگیرن که ما اونها رو هم جز این مبحث میدانیم، مثل معرفت. معرفت امام چگونه است؟ علم امام، بله من متوجه هستم دانش مساوی علم، شناخت مساوی معرفت، من متوجه هستم، ولی در این سیره بحث ما، در این سیر بحث ما، معرفت هم جزء علمه، تأدیب جزء بحث علمه و معرفته، عقل جزء واژگان کنار علم و معرفته، قلب جزء واژگانی است که کنار علم و معرفت قرار میگیره. ما هر آنچه را که در مبانی معرفت شناسی معصوم علیه السلام مورد تأکید قرار گرفته در حوزه معرفت شناختی، دانش شناختی، کسب دانش، فراگیری، اونو حیطه این بحث میدونه. توجه فرمودید؟ برای همین اگر بفرمایید، اگر روایت گفته شده بشه که العقل مسکنه القلب، خانه عقل در قلب است. حالا این به چه معناست من نمیخوام الان بحث کنم، ولی نشان داده میشه که این واژگان، واژگان است در مرتبط، در مرتبط با حوزه علم امامه، نه بحث داره. و ما وقتی این واژگان رو در روایات جستجو میکنیم، کنار هم دیگه میذاریم، خیلی به ما در فهم روایات ثقیل و صعب علم به ما کمک میکنه. این نکته همینجا عرض کنم، بنده ابدا ادعا ندارم این روایات رو میفهمم، نمیخوام تواضع کنم، نگاه هم ندارم. این روایات علم ما واقعا استخوان میشکنه، فهم این روایات بزرگان امامیه، اصلا این اختلاف عقل، چون بحث بسیار بلندیه، خود اهل بیت باید اناد کنن، خود خداوند خود اناد کنن چیزی درک کنه، خیلی برنامه بحث سختیه. مقداری مطالعه دارم، اونو مطالعه انشالله در میان میذاریم توی این مباحث و انشالله که فائده داشته باشه. خب در حوزه اصطلاحی علم به چه معناست؟ علم و سلاس، آیا این معنا اینه که منظور آیت محکمه است؟ یعنی بگیم علم فقط، منظور از علم در اصطلاح توجه فهمید. خب در لغت که گفتیم، در لغت و دانش در حوزه فلسفه و منطق و اینها گفتیم که اصلا تعریف ناشدنیه، بنابر نظر مثل کسی مثل ابن سینا تعریف نداره، تعریفی هم که شده حضور صورتش یا حضور نفس شی رو گفتن. خب از اینا که بگذاریم، در فضای روایات ما و آیات ما علم به چه معناست؟ عقل به چه معناست؟ معرفت به چه معناست؟ اینها چه معانی دارن؟ در کاربست آیات و روایات ما این واژگان چه معناست؟ علم و سلاس، ببینید ما نگاه ما هم از علم و سلاسه، یعنی ما میخواییم بگیم که امام، علم امام اینجا به معنای لغت، با نگاه لغت علم نسب شناسی رو به ما میداند. العلم الثلاث به این معنا که امام راهنمای دین است، منحصر در این باشه ما میخوام از امام فقط راهنمای دین نیست، اساسا دانش امام. این نکته بسیار مهمی از ابتدای بحث رو بحث کنیم و باز کنیم. دانش امام با توجه به جایگاه و فلسفه وجودی امام شناخته میشه و بحث میشه. اگر امام فقط برای هدایت بشر آمده باشند، یک گستره دانشی مشخصه برای این هدایت بشر، اگر هدایت اخروی و دنیوی باشد گستره هاش فرق میکنه. حالا اگر امام بشود هدایت خلق ماسوا الله، یعنی حادی فرشتگان هم باشه امام، حادی جنیان هم باشد امام، فرق میکنه. فلسفه و فلسفه وقتی باشه اینکه حادی فرشتگان هم باشد، اگر به اینجا برسه، اگر فرشتگان هم مأمور امام باشند، اون وقت دانش گستره علم امام فهم کنه. از این طرف بگم گستره علمی که در روایات آمده امام تحت عرش الی تحت الثری رو، یعنی زیر عرش تا زیر زمین رو آگاه هست، خود این نشان دهنده این است که فلسفه خدا که حکیم میکرد، بی خود به کسی علم نمیده که، خود این نشان دهنده این است که امام فلسفه وجودی فقط هدایت بشریت نیست. یه تفاوتی داره. حالا بعد بیشتر اینا رو صحبت میکنیم در ادامه شاید. ولی این نکته مهمه. هرچه فلسفه وجودی امام که چرا امام باید باشه رو تعریف کنیم، اون حوزه گستره علم امام تعریف میشه. اینجا هم خلط‌ها و اشتباهات شده. کسی که نگاه زیغی داشته باشد، نگاه محدودی داشته باشد، امام را حادی در امور فقط اخروی بدان، میگه امام فقط اون دین دارد، دین دارد. اصلا امام بحث علوم انسان‌ها رو که نیازهای انسان‌ها هست، اصلا امام ندارد. تمام. اینم از این جهت. در کاربست روایات وقتی بحث کنیم، وقتی تعریف علم میشه النور، تعریف به تغییر پیدا میکنه، ماهیت میشه نور. بعد نور میشه در مقابل ظلمت، علم میشه در مقابل ظلمت، بعد میشه عقل در مقابل جهل. مثلا علمی که ما سخن از او به میان می آوریم ماهیت شبه عقل داره، یعنی علمی است که امام به او همیشه اعتنا میکند، نه علم عالم بی عمل. نوعش این گونه است، چیزی است که همیشه امام به او اعتنا میکنه، به او عمل میکنه، طبق او رفتار میکنه. نوعش این گونه است. اینا رو باید تو حوزه دانش امام بشناسیم. اینها ما در ماهیت باید بیشتر صحبت میکنیم. خب چون بحثا من سعی میکنم یک فایلی هم تقدیم کنم تو حوزه مفهوم شناسی، اما مفهوم امام چیست؟ اون فایل شده میذارم. خود امام به چه معناست؟ روی این رو تمرکز بفرمایید. متکلمین امامیه تقریبا یک تعریفی رو از امامت قبول کردن که در کتاب النکت الاعتقادیه، این نکت الاعتقادیه منصوب شیخ مفیده، برخی ادعا کردن که این برای پسر علامه محقق حلیه، این ظاهرا درست نیست. در نسخی که بررسی میشه اسم محقق حلی به عنوان مؤلف النکت الاعتقادی نیامد، پس همچنان انتساب النکت الاعتقادی به شیخ مفید درسته. ما فعلا دلیل ما همینه. علمای بزرگ ما هم بسیار این کتاب شیخ مفید اعلی الله مقامه به فهمید نسبت کرد. در این کتاب امامت این گونه معنا شده، شبه این الامامتو رئاستون عامه فی دین و دنیا نیابت النبی. حالا بعضی جا در برخی از تعاریف دیگه لشخص من الاشخاص بالاصاله. این تعریفی که اینجا ارائه شده پس چه شد؟ الامامت رو ما داریم علم امام صحبت میکنیم دیگه. امام چه کسی است؟ اون فردی است که ریاست عامه دارد بنابر نگاه متکلم. حالا بحث دارم اینجا، بنابر نگاه متکلمین راست عامه به دین و دنیا، هم در دین هم در دنیا. اگر امامت در دین و دنیا هست، پس دانش او هم باید در دین و دنیا باشد. لشخص من الاشخاص، یعنی شورایی نیست، فرد و نیابت عن نبی، این جایگاه پیامبر رو دارد. بالاصاله هم یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که بفرمایید فرمان روای یک منطقه باشد، مثلا او اون فرمان روا با اینکه امامت عامه اون منطقه هست، اما در واقع امامت او ذیل امامت کل، ذیل اصلا ریاست جمهور با نسبت استاندار، نه همون ریاست رئیس جمهور یا همون رهبر منظور، این تعریف اونو به اصل داره. بحث دیگه هم داره ازش رد میشه، اما این تعریف متکلمین توجه داشته باشید، حتما بحث تاریخ کلام رو بدانیم و آشنا باشیم. این نگاه متکلمین و این تعریف متکلمین که داره ارائه میشه، این در مقابل مخالفینه، چون شبیه همین تعریف اهل سنت در حوزه مفهوم امامت قبول دارن و امامیه با این تعریف چون میخواد با اونا محاجه کنه، جدل احسن داشته باشه، این تعریف رو میپذیره. همونطور که متوجه شدید، نیابت النبی پیامبران اولو از امامن، نیابت النبی معنا داره براشون، یعنی این تعریف جامعه افرادی که در قرآن ها روایت به اونها امام گفته شده، خلیفه گفته شده نیست. جناب آدم خلیفت الله هست، جناب موسی خلیفت الله هست، جناب داوود خلیفت الله هست، ببینید امیر المؤمنین خلیفت الله هست. فقط مثال هست امیره، چون نگاه کلامی به از رسول الله یا خلفای بفرمایید که مخالفین هستن، آیه اولی و دومی و سومی و معاویه و حتی بن العباس، این همه شامل این تعریف هست بنابرای آقای نظر آقای امام. پس نگاه کلامی این گونه است و محدودم شد امام به تعبیر ریاست عامه فی امور دین و دنیا، یا فی دین و دنیا. یا وقت امام تعریف تغییر میکنه مقداری، تعریف این تعریف میشه مثلا بذارید من برم مخ مطلب رو بحث کنم، برم وارد اونجا بشم، از مقدمات چون سریع رد بشم، یا بشه طاعت و مفترض، یا المفترض و طاعه. امام الذی طاعته مفترضه، مفترضه اینجا وقتی میگه طاعتش مفترضه، تو حوزه روایات ما و در مقام بیان میگه امام الخلق، یعنی امام اضافه شده به خلق. بعد در روایات وقتی میاد میگه تأکید بنده رو توجه داشته باشید، این بحث برای منبرها نیست، اینا ظرف میخواد، اینا برای منبر نیست. این جمله از جواد دیدم عرض میکنم، یا آقای بیاد توی تلویزیون بیاد بگوید که بادمجان اولین میوه بوده که ولایت آورده، بی سلیقه است، چنین حرفی رو زده، روایت داریم ها، اون خود دروغ نگفته ها، بی سلیقه است، به تو برنامه مثلا به سمت خود چنین حرفی رو زن، بی سلیقه است. برگردم وقتی میگه امام مفترض و تا است، این اطلاق داره، یعنی انگار تمام آنچه که ذوی العقل است، ذوی شعور است، اهل تعقل است، فعلا حتی ممکنه ذوی العقل نباشد، ذوی العقل خودش بحث مفصلی داره. واسأل الغریه، غریه مفسرین گفتن اهل الغریه، چرا اهل؟ اهل از کجا بود؟ اهل کجاست؟ در دیوار با حجت الله صحبت میکنه، اهل از کجا اومد؟ اینها میشن مفترض الطاعه. جالبتر این که یعنی ملائکه هم چون اطلاق داره خلق، این البته من الله استقلال نداره امام، نه هم من الله، و این توسعه افتراضات، تا هر آن خدا میتواند از او بگیرد. نه مهمه، خدا ید الله مغرور است، ید الله مبسوطه است، ید الله فوق ایدیهمه. خدا هر آن میتواند این قدرتی که به امام داده از او بگیره، هر آن. خداست دیگه، خدایی که نام که امیر المومن علیه السلام یعصوب الدین نام خداوند یا صدای از آن باشه، رنگ از رخ امیر المومنین ما میپره. معنای امام، معنای دقیقش چه بسا همین باشه، صدوق همین معنا رو انتخاب کرده برای امام. چون فضا روایت محوره، با مخالف کار نداره، در اون مذهبی صحبت میکنه. یعنی شیعه امام رو چطور؟ اصلا با اهل سنت آقای سنی فعلا کار ندارم، با تمام احترام ها بابا فعلا کار ندارم. من شیعه تو روایت چی میفهمم؟ یا تعاریف مختلفی هست و نظام المسلمین امثال اینها، ولی یه جایی هست یه بزنگاه داره مفتر از اتاقی طاعت و مفتر از اتاقی. این یعنی هر آنچه او بگوید انجام. حالا جالب این است که تمام امور تکوین عالم، این توجه به روایات ما هست، تمام امور تکوینی عالم توسط ملائکت الله مدیریت میشه، که به اینها گفته میشه مدبرات امر. در روایت میگه هر قطره بارانی که از آسمان به زمین، اون قطره ملک دارد. ما میلیارد 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 ملک داریم، ده ها میلیارد بودن توی بگم و فرشته داریم. سوال اینجاست، آیا اونها هم مأمور امام هم؟ امام به اونها هم دستور میدار؟ بعد رسیدیم شب قدر، یه ذره این بحث رو باز میکنیم. شب قدر این مقدار این بحث رو باز میکنیم که به چه نحوی. چای بفرمایید. خب اینم تعریف امام فعلا. پس ما حداقل مخلص کلام وقتی میگیم علم امام، درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتم من معتبرم به حرف امام زمانه ما تمیت جاهلیه، قال رسول الله، پس امام امت در صدر رسالت برای پیامبر اعظم، خود پیامبر اعظم امام است برای اینها، و 12 معصوم، 12 امام از نسل رسول و از 11 امام پس از حضرت امیر علیه السلام، نسل امیرالمومنین علیه السلام، اینا امامان هم هستند. این امامان ما فعلا، یه سوال بعدا ممکنه پیش بیاد که جناح العزر هم امامن، آیا اونها هم همین گستره دانشی رو دارن؟ همینجا بگم بعدن یه وقتی دیگه تو کافی شریف، تو شرح کافی اونجا بهش میرسیم، در باب طبقات الانبیا و رسول و الائمه اونجا میرسیم بهش انشاءالله. بحث اینه که اونها همه حجج الهی یک کفی از علم ویژه رو، علم خاص رو که حالی ویژه تو ماهیت علم امام عرض میکنم خیلی محضرتون، برخوردارن، همه شون برخوردارن. اما این 13 امام، ما 13 امامی نیستیم ها. تو روایت کافی شریف یه جایی هست گفته 13 این تصحیفه، ما 12 امامی اثنی‌عشری هستیم. اما این 13 اصطلاح جعلی بنده است که میخوام بگم رسول الله هم توجهش رو بیشتر امامه. این 13 نور مبارک که امامن، صدقه تاره مقام امامت ندارد. این یعنی خود امام وجهی داره که یه وقتی اگر رسیدیم در شب قدر صدیقه طاهره رو بحث کنیم، مقداری از چیزی که از روایت درک میکنیم ناقص ناقص. اینها یک علمی دارند که اصلا قابل قیاس با دانش دیگران نیست. میرسیم اگر اسم اعظم الهی مظهر دانش در جهان باشد، نمود دانش و علم در جهان باشد، آصف یک حرف دارد، آدم 25 حرف دارد، همه اینها کلن نهایت 25 حرف آدم علیه السلامه. چهار مثلا جناب عیسی 2 حرف دارد، جناب موسی 4 حرف دارد. اینطوری اهل بیت 72 حرف رو بالفعل برخورد دارد. این تفاوت دانششونه. اسم اعظم به 73 حرف تقسیم میشه 70ش بالفعل اهل بیت دارن، تمام دانش انبیا اهل بیت دارن. و مستحضرید که خلقت های پیشینی، خلقت عالم زر، قبل از آن خلقت عالم روح و ازله، اینها وجود هایی که در روایت آمده. و یه خلقت نوری داریم، خلقت نوری مختص اهل بیت 14 معصومه. تفاوت هاست نبود بدونیم در چی صحبت میکنیم. خب این هم حالا در تعریف از علم امامی که داریم، بس علم امام رسول الله هم شان میشه، امام هم داریم بحث میکنیم، مصداقشون این 13 12 امام استنشد رسول الله، رسول الله الاعظم، این 13 نور بزرگوار و متحر. البته این امام و این پیامبران هم به یک معنا به معنی حجت الهی همشون یک کفی از علم و دانش رو برخوردارن، چیستی علمشون شبیه هم دیگه است. یه تفاوت هایی داره که الان عرض خواهم کرد تو تفاوت هاشون. برسیم به چیستی، ویژگی و ماهیت علم امام. بنابر روایات ما علم امام چگونه است؟ یکی از ویژگی های دانش امام، من اصلا ویژگی ها رو براتون بشمارم. یک از ویژگی های علم امام این است که علم امام لدن نیست. لدنی به معنای آن است که از خداوند متعال این علم نیست، اکتسابی نیست، یعنی امام تلمذ نکرده است. یکی از مفاهیم دقیق این که رسول الله امیست، یکیش در روایات آمده گفته شده که چی؟ او چون اهل ام القرا است، مکه است، ابدا امی بودن مستحضری دیگر به معنای، چون ماه نزول قرآنه عرض کنیم، ابدا به معنی که پیامبر بی سواد بوده نیست، ها نستجیر و بالله. پیامبر ننوشتند، پیامبر نخواندند. چرا؟ که نگوین قرآن قرآن محمد صلی الله علیه وسلم است، منتصب به رسول الله نشه، میگن من الله، کلام الله، این آمدانه است. و الله معلم، تنها معلم امیر المؤمنین چه کسی است؟ توجه فرمودی؟ حالا این امی بودن به رسول الله معنای دقیق ترش اینه که در اون دوره، که در دوره مثلا بعثت رسول الله، بنابر دو گزارش تاریخی یا کمتر از انگشتان دو دست 9 نفر یا نهایت 17 نفر خواندن و نوشتن بلدن. توجه فرمودی؟ من جمله ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. حالا عرضم اینجاست، این قیام چطور اینا یاد میگرفتن؟ اینا میدن بچه هاشون رو به تعبیر یه پولی میدادن، بورسیه میکردن پیش مسیحی ها، پیش یهودی ها، که اینها به خاطر آخرین پیامبر الهی آمده بودن در حوزه شبه جزیره عربستان، در نجران و منطقه ها و مدینه و در مکه نه ساکن شده بودن به خاطر آخرین پیامبر، که یا از مسیحیت یا از یهود اینطوری گمان میکردن دیگه. و تمام نشانه ها هم داشتن. قرآن میفرما چی؟ یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم. بعد از بعدن سم من کرو این کار هم کردن. خب امی یعنی چی؟ یعنی پیامبر نرفته در کودکی نزد این آقایون یهودی و مسیحی تلمذ کنه، پیامبر مدرسه نرفته و دانش داره، علم داره و خواندن و نوشتن میدونه. خب این همین معنای امی من لدن حکیم، این لدنی به معنای این است که این دانش من الله هست. علم امام اکتساب از انسان ها نیست، تلمذ از انسان ها نیست. کسی نمیتواند به امام چیزی بیاموزد. حالا من اینا همه بعد برخی سوالات ممکنه تو ذهن مبارکتون بشه، اینا رو بعدن توضیح میدم. مبنای علم امام در واقع، امام اصلا به دانش افراد بیرونی نیاز ندارد، ظواهر رو امام ممکنه که رعایت کنه. از یکی چیزی بپرس آقا اینجا کجاست اسمش، اینه بحث دیگه است، بیشتر توضیح میدم در آینده نزدیک ان شاء الله به شرط حیات. دیگه چه علمی دارد امام؟ من همین عرضم محضرتون که در حوزه دانش لدنی میخوایم به یکی از آیات قرآن کریم در همین حوزه من میتونم آیه رو پیدا کنم. خیلی خوب، که اصلا این اصطلاح علم لدنی وعلمناه من لدنا علما، سوره مریم کهف آیه 65. این اصطلاح آمد، اصطلاحی که علم خضر نسبت داده شد، این علمی است که ما به خضر نبی دادیم، علمناه ما به او خضر من لدن و از ما، یعنی اکتسابی نیست. این یکی از ویژگی های علم امامان اهل بیت من الله. ما همینجا بحث داریم ها، هیچ کدام از آقایان اهل سنت قائل نیستن خلفاشون علم لدن ندارن. ما میگیم علم امام و خلیفه علم ویژه باشد، اونها میگن نه، علم امام علم تقلیدی یا اجتهادیه، مشورت میگه تقلید میکنه از کسی دیگه. ما میگیم آقا حجت الله جای حجت خدا نشسته، نمیشه اینطوری باشه که. بعد ممکن هر دوشون اشتباه کنن که، هم مقلد هم مقلد. نوع دیگر علم، دانش و علم امام تبعی و مستفاده. یعنی چی؟ یعنی ما نمیگیم علم ذاتی از امام، از قلب امام میجوشد، ما این حرفو نمیزنیم. برخی از عرفا این حرفو زدن، البته ظاهر صحبتش اینطوری بوده، باطن صحبتش هست اینطور نباشه، یعنی چه واسه منظورشون اتفاقی نباشه. به برخی از غلات این حرف رو نسبت دادن، اما با همه این احوال اون چیزی که مشخصه اینه که خدمت نارزم که در نظر امامیه علم امام علمی غیر استقلالی. دقت بفهمید، همه علم من الله هست. اینجوریست که خود امام حتی این علم مستمرن هم به امام میرسن، حالا بعد میرسیم. اینطوری نیست حتی مثلا امام یه علمی بود داده شد دیگه تموم شد رفت، میرسیم. یک ویژگی دیگه از امام، علم ازدیادی، اینا من براش روایت میخونم براش. ویژگی دیگر علم امام چیست؟ علم امام ارادی است، یا اشاعی، یا اشاعی جعل بنده است. یعنی اگر امام بخواهد بداند میداند، اگر امام اراده کند بداند میداند. سوال جلسه قبل این بود، یعنی خدا، یعنی میشه امام اراده کنه که خدا اراده نکرده؟ این جلسه تو پاسخ میدم، نه اینطور نه، نخواهد بود. این ویژگی دیگر که همینطور است که افزایش پذیر دانش امام، دانش امام هر لحظه آن به آن، یا در شبهای جمعه، یا در شب قدر، در محملهای مختلف افزایش پیدا می‌کند. ویژگی دیگری که در حوزه علم امام هست اینه که دانش امام خطا ناپذیر، معصومانه است. حالا این معصومانه است یه بخشی حوزه تحریک اولا ممکنه شامل بشه، که اینجا حجج الهی با امامان 12 ما و رسول الله تفاوتی دارن. رسول الله ترک اولا ندارد، ولی حجج الهی ممکنه ترک اولا داشته باشه. این تفاوت جدیه، این هم بخاطر اون کمال دانش و معرفت، اون کمال عقله، اون کمال تأدیبه. حالا این همه رو توضیح میدم، این تأدیب و توضیح میدم. یک نکته دیگه هم عرض کنم، علم امام آیا حضوری است یا حصولی؟ اگر منظور از حضوری مثالی است مثل گرسنگی، در منطقه هاتونه گفتن علم حضوری گرسنگی، شما خودتون رو وجدان میکنید یه گرسنه هستید، بخش زیادی از علم امام علم حضوریه، در قلب امام قرار، اما مستحضرید، این مثال اصلا مثال دقیق نیست. علم حضوری صورت الشیء عند العقل باشه، برای انسان مثلا می شود وجود نفس انسان بر خود انسان. اگر این نگاه رو هم داشته باشیم، دوباره بخشی از علم امام ممکن حضوری باشه، یعنی واسطه نداشته باشه برای امام و نفس اون علم نزد امام حاضر باشه. به این معنی که ما روی این ویژگی زیاد اصرار نداریم، چون یک بحثای مفصل فلسفی داره، ناقدانی داره، بفرمایید که مدعیانی داره، ما ازش رد، چون بحث منم زیاد بهش و بحث ما زیاد مرتبط نیست. خب حالا من میام وارد روایات بشم. من برای این بحثایی که کردم و برای لدونی که آیه رو عرض کردم، از جواد چند تا روایت با هم دیگه مرور کنیم. در کافی شریف، در کتاب الحجه، بابی هست بعد از نادر فی ذکر الغیب، اذا شاءوا ان یعلموا علموا یعلموا. من در اشتراک بذارم که شما هم صفحه رو ببینید. وقتمون هم کمه، بودم چقدرش میرسه. ویژگی های علم امام ها، ان الامام علی ابن محمد و غیره، باب ان الائمه اذا شاءوا ان یعلموا علموا یا علموا، علی ابن محمد و غیره، ان سهل ابن زیاد، ان ایوب ابن نوح، ان صفوان ابن یحیی، ان ابن مسکان، ان بدر ابن ولید، ان ابی ربیع شامی، ان ابی عبدالله قال ان الامام اذا شاء ان یعلم علم یا علم. قل ما که باشه یعنی به او تعلیم داده می شود، فعلا می شه. اما اگه علم باشد یعنی می داند، همین که بخواهد بداند می داند، تفاوت معنایی داره. حالا می خواهم بردش بشم. روایت بعدی همینطور، اذا شعنی علم اعلم یا اعلم، اذا اراده، اینجا شد اراده. فرق اذا شعه و اراده مستهزه دیگه. در شاع شوق، در اراده جزم. اذا اراد الامام، یعنی جزم دارد که امام قطعا بداند، امام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، خدا به او میآموزد، خدا به او میآموزد. خب این یک باب از روایات که نشان میده علم امام، بفرمایید که در حوزه اگر بخواهد بداند. حالا امام کی میخواهد بداند؟ یک سوالی که جلسه قبل پرسیده شد ما همینجا الان بحث کنیم و فعلا برای این جلسه کفایت. بعد امام به خاطر تواضعی که دارد و تربیتی که شده، من روایت تربیت هم براتون بگم، این روایت خیلی روایت عجیبیه، روایتشو بیارم باب تفویض رو. در باب تفویض، اونجا روایتی است در حوزه که چطور به اهل بیت تفویض شده، که همش که بعد ما باید بگیم که کارکردهای علم امامه، که اگر چون امام این جایگاه رو داشته از این جهت به امام تفویض شده. صفحه 265 که شروع میکنه این روایت رو بحث کردن، اولین روایت، من اشتراک گذاری کنم این روایت رو هم خدمتتون.
علی
الله اکبر، عجب روایتی. محمد ابن یحیی التفویض الى باب التفویض، اگر باب رو نخونیم میشه التفویض دیگه، باب التفویض الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و الى الائمه علیهم السلام فی امر الدین. حالا این امر الدین چرا امر دینه؟ یه وقتی بعدن تو کارکتاب علم ما بیشتر توضیحش میدم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن عن احمد ابن ابی ظاهر عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن عاصم ابن حمید عن ابی اسحاق نحوی قال دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فسمعته یقول. این یقول بعضی وقتا نشانه اینه که این جملات زیاد گفته شده، یه تو اون جلسه چند بار گفته شده، یا اینکه حال گوینده رو در حالی که شنیدم حضرت میفرمودن من میشه. حالا اینجا جمله دقت کنید، ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، ادب نبیه، خداوند متعال پیامبر رو تعدیم کرد علی محبته، یعنی محبتی که خداوند به نبی مکرم اسلام داشت، نبی مکرم اعظم داشت، نبی مکرم صلی الله علیه و سلم داشت. فقال و انک لعلی خلق عظیم، این صفت خلق عظیم به هیچ کس داده نشد. این تأدیب است، این علم است، این معرفت است، این ادبه همون معرفت است که ثمره این تأدیب و ثمره این که او به خلق عظیم رسید ثم فوز الی. حالا بعدا بیشتر این بحث میکنم. یعنی حوزه دانشی این تأدیب، حالا امام کی میخواد بداند؟ آها، چون او مؤدب است به تأدیب الهی، وقتی میخواهد بداند که بداند خدا از این دانستن خرسند و خوشبخت است. این دانستن نیکوست، اون زمان میخواهد که بداند. فهمیدین؟ اگر بداند که این دانستن او، این خواستن او مرضی رضای خداوند متعال هست، میخواهد و بیدار و الا وارد نمیشه. خدا مصلحت در نظر شما بدونید، او هم نمیخواهد بدانه. مقام تسلیم دیگه، مقام قلب مطمئن است دیگه، ورود پیدا نمیکنه. جواب جلسه خب، تا اینجا فعلا کفایت. سوالات اگر هست بفرمایید، ما انشاءالله در جلسه بعد ادامه ماهیت علم امام رو پیگیری میکنیم انشاءالله. اگر هم توفیق داشتیم ساعت 9 رو هم بحث عصمت هست که عرض کرده بودم خدمتتون، بحث عصمت انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. جسارت میکنم محضرتون، همتون مؤدبید، من بی ادبم چه بسا. سوال سلام و احوال پرسی و خسته نباشید بذاریم کنار، سوالات رو بفرمایید. ببخشید ها اینطور عرض میکنم. بزرگواره جناب مطهری، آیا کسان دیگه هم این مشکل داشتن؟ چه بسا مشکل فقط مخصوص شما بوده شیخنا، هرچند که امروز آقای وزیر ارتباطات فرمودن که خط، چون یکی دو روز صدا واقعا اذیت بود، من برنامه من دو تا مودم استفاده میکنم در منزل، متوجه شدیم که مثلا فیبر در گرجستان اینها ضربه خورد و اینها مشکل پیدا شد. خب سوالات رو بفرمایید. فقط وقتی که زده خوشید خود درس بزن میخوان که بدم. بله همینطوره. جسارت این نقطه تغییر کنه نام مبارک بیاد. آدرس جلسه اسمت رو که ساعت 9 شب هم تقدیم کردم. رمز ورودم به 110 هست. بله اگر امام زمانی میخواهد بداند به خاطر این جمع ادله است که این رو خود بداند که این رضای خداست. این دانستن امام طلب نمی کنه. امام طلب نمی کنه اون رو. میرسیم تو میراث اصلا مثلث صدیق داره مفصل توضیح میدیم. میرسیم احسن به این سوال شما که از این جهت عرض کردم گفتم بخشی از میراث اگر علم حضور رو مثلا بخوایم قبول کنیم بخشی از میراث می شود حضوری. خیلی از میراث و علم امام حضوری نیست. توجه فرمودید؟ حالا بعد میرسیم توضیح میدیم. از جمله علم امام به مصحف صدیقه طاهر سلام، نه در قلب امام نیست، یک مکتوبی است بیرونی امام رو مطالعه میکنه. امام به تمام گناهان چون امام شاهده به تمام اعمال تمام عباد تمام مخلوقات آگاهه. اما این نیست که تصویر دنیایی اون گناه رو ببینه. در واقع فرمودید امام باطن گناه رو میبینه. حالا هم تو روایات داریم. اینو عرض کردم چون برخی میفهمن خب این که خودش بفرمایید دیدن حرام است، مثلا گوش کردن حرام، نه امام اون صوت یا اون بفرمایید که صحنه حرام رو امام نمیبینه. امام اون واقعیت مثلا اگر شهوت داشته چه بسا امام یک صحنه شبیه خنزیر ببینه، مثلا شبیه خوک مثال عرض کردم ها. این ببینید تاک کنم تیموری این جمع روایته. خب جمع چند روایت؟ من یه روایت شو الان بحث کردم خدمتون، بحث ادب رو بحث کردم. یک روایت دیگه داریم بحث تواضع رو داریم. اساسا حوزه اختیارات دانستن امام بر همین گفته شد علمه بعضی وقتا، یعنی ملاک دان امام اگر بخواهد کار تمام نیست به این راحتی. برخی اینطور میگیم نه اصلا امام نمیخواهد چون مؤدب است، هر وقت بخواد خدا اجابت میکنه امام رو، اما امام هر میشه نمیخواهد. اصلا رفتار امام همینطوریه. امام میاد میگن امام نمیتواند. ببینید الان مثال بزنم خدمت شما. روایت ان الله شاء ان یراک قتیلا. شاء میدونید در مراحل فعل الهی ما شاء مشیت داریم، بفرمایید که بعد اراده داریم، بعد قدر داریم، بعد قضا داریم، بعد امضا داریم. پنج مرتبه از فعل الله. البته خدا میتواند بدون مرتبه هم کن فیکون کند ها. این بحث کلامی من واردش نمیخوام بشم. خب اما نکته اینجاست ابا عبدالله رسول الله در عالم رؤیا به عبادت گفتن شاء ان یراک قتیلا، تمام شد شاء است. بعد آمد در کربلا خداوند در همین کافی شریفه، الله اکبر یا ابا عبدالله، خداوند ابا عبدالله رو مخیر کرد بین لقاء الله و ظفر و پیروزی و نصر. ابا عبدالله میدونه خدا چی رو میخواد، خدا چیزی رو شاء است، به شاعه خدا اعتنا میکنه ابا عبدالله. از من این نگاه فهم مجموعه از روایاته. تمام علومی که به اهل به انبیا داده شده من نمیدونم جناب آقای و سرکار خانم میر ابو طالبی، تمام این دانش ها میراث اهل بیتن، تمام اینها میراث اهل بیتن. یکی از منابع علم ما میراث همه به اهل بیت رسیدن. به حضرت مسیح هم علم لدنی در واقع نسبت داده شده. این ماهیت یک نوع علمه. به همه این هست. این همه ارث بردن. یکی از میراث اهل بیت جفر ابیز وعاء فيه علم الآدم إلى الخاتم. تمام علم انبیاء و اولیاء و اوصیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم در اون جمع شده. حالا میرسیم به چی میخونیم ان شاء الله. گستره نوع بحث میکنیم. ببینید یه اشاره ای میکنم رد میشم فعلا. اساساً علم، بحث علم در چیزی است که او مقدر شده باشد. اگر علمی مقدر نشده باشد، به حالت فعل در نیاید، مقدر و قضا نشده باشد، اصلا تعلق علم به او محال است. وقتی زمان قیامت مقدر نشده، شما چطور میخواید به زمان قیامت علم داشته باشید؟ اگر زمان ظهور مقدر نشده، شما چگونه میخواید به اون زمان علم داشته باشید؟ توجه فرمودید؟ این پس بحث تقدیره. جایگاه تعلق علم به محال که وقتی تقدیر نشه چطور میخواید علم داشته باشه؟ اصلا سالم انتفاع موضوعه. عرض کردم خدمتتون یه سرکار خانم یا آقای میر ابو طالبی اصلاح بفهمید من بدانم خطابم چگونه باشه. عرضم خدمتتون که ما که فقط با قرآن کار نمی کنیم، ما مجموعه ادله وحیانی و برخی اوقات عقلانی رو استفاده می کنیم دیگه. همه این علوم به بفرمایید که اهل بیت منتقل شده. اینم توجه داشته باشید در بحث موسی و خضر علیهم السلام، اون که خضر از او بالاتر بود، چون هنوز موسی علیه السلام به مقام امامت، به مقام اولوالعزمی نرسیده بود، خود او داشت تعلیم میدید. اینم توجه داشته باشید. بعدا رو بحث میکنیم انشاءالله. تو هم بحث علمی هم بحث میکنیم. تو مصحف صدیقه طاهره سلام الله علیها بعدا رو بحث میکنیم انشاءالله. این هم بحث میکنیم. جناب آقای شاهد علی سلام علیکم که کدوم علم امام بیشتره، حضور یا حصولی، بحث میکنیم. عرض کردم مثلا این تقسیم بندی چرا تقسیم بندی درستی نباشه. بگیم علم امام به کتاب الله بیشتر است، یا علم امام علمی که از روح القدس به او میرسد بیشتر است. حالا این منابع علم رو میرسیم بحث میکنیم. منابع علم رهگشاتره تا بگیم علم امام حضوری یا حصولیه. جلسه بعد انشاءالله وقتی ماهیت ویژگی رو عمل گفتیم به اون میرسیم انشاءالله. اگر ظهور سعی خانم تیموری، اگر ظهور حضرت ولیعصر مقدر شده باشد در امسال در شب قدر یا قبل از اون به حضرت ولیعصر عرضه شده. بله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. موفق و پیروز باشید انشاءالله. اگر نکته دیگه ای نیست، خب چند نفر دارم می نویسن، من صبر می کنم. موفق باشید، موفق باشید، موفق باشید. التماس دعا، موفق باشید. دعا بفرمایید در این شبهای عزیز.